برت علمی رئیس جمهور در دانشگاه، باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
با توجه به توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف و به طور مشخص و به ویژه در حوزه سلامت، تقریباً تمام رشته‌ها و تخصص‌های مختلف در دانشگاه فعالیت‌های تحقیقاتی و کارهای مرتبط خودشون رو تو این حوزه در حال پیگیری هستند.
دکتر علی علیزاده، عضو هیئت علمی گروه سلامت الکترونیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
کارگروه گفتمانسازی هوش مصنوعی با برگزاری جلسات مختلف تلاش کرد که یک اشتراک نظر و هماهنگی در این حوزه ایجاد بشه. با این رویکرد بخش‌های مختلف مرتبط در حوزه هوش مصنوعی از جمله آموزش، پژوهش، درمان، حوزه بهداشت و سایر حوزه‌های مرتبط با سلامت در کاربردهای هوش مصنوعی مورد بحث و بررسی در این جلسات قرار گرفت و گزارشات مرتبط با فعالیت‌های این حوزه در دنیا و کشور بررسی شد. با این توصیف و با تلاش و برنامه ریزی که در این کارگروه انجام شد، انشاءالله شاهد این باشیم که در دانشگاه یک هم‌افزایی در سطح موضوعی، به معنای اینکه اولویت‌های مرتبط با هر یک از موضوعات به طور دقیق احصا بشه، نیازمندی ها مشخص بشه و بر اساس لیست اولویت نظام مسائل حوزه هوش مصنوعی در نظام سلامت استخراج و تقسیم کار در سطح دانشگاه انشاءالله انجام بشه و فعالیت های دانشگاه در هر یک از حوزه های تخصصی هدفمند و منتج به نتیجه و انشاءالله هم افزا بشه.
از زندگی سهم من یک افق روشن.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق روشن رو همزمان با هفته ترویج علم میشنوید و موضوع ما رسانه و ترویج علم. دوستان، علاوه بر فیلم‌های مستند، خبرگزاری‌ها، به ویژه خبرگزاری‌های با محوریت علم و فناوری هم نقش بسزایی در زمینه ترویج علم دارن. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های علم و فناوری قطعا نقش مهمی در ارتقای سواد علمی و تفکر انتقادی ما دارن. خب اونا کمک میکنن تا سوالهای دقیق تری بپرسیم. اینکه این اطلاعات از کجا اومده؟ آیا قابل اعتماده؟ سایر کارشناسان چی میگن؟ و سوالهای از این دست. میخوایم در این خصوص همراه بشیم با یکی از کارشناسان خبره در این حوزه، جناب آقای دکتر حمید رضا مدقق، کارشناس رسانه، سردبیر گروه رسانه خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر مدقق گرامی، سلام عرض میکنیم، خوش اومدید به افق روشن رادیو سلامت.
خواهش می‌کنم، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همچنین به شنوندگانتون هم سلام.
ممنونم از شما. آقای دکتر، زمانی که یک موضوع علمی رو برای پیگیری در خبرگزاری انتخاب می‌کنید، قطعاً به خبرنگاری که قراره که اون موضوع رو کار کنن توصیه می‌کنید که مطالعه کتابخانه‌ای هم داشته باشن و مطالعاتی که کمک کنه به اینکه موضوعی که تنظیم میشه یک موضوع کاملاً علمی و بدون خطا باشه. اصولاً در زمینه تنظیم اخبار، همینطور گزارش‌هایی که مبتنی بر علم هست، چقدر باید دقت بشه؟ ما الان در هفته ترویج علم هستیم و میخواییم که اعتماد مخاطب رو نسبت به آنچه که در گروه های علم و فناوری خبرگزاری ها تولید میشن رو جلب کنیم، گرچه این اعتماد همواره وجود داشته، اما میخواییم که بدون هیچ خطای این اطلاعات رو به مخاطبان خودمون ارائه کنیم. بفرمایید.
بله، همونطور که شما گفتید یه بخشی از آنچه که ما به عنوان محتوای علمی در واقع در دسترس مردم قرار میگیره بخش زیادیش از طریق رسانه ها منتشر میشه. اما من میخوام کلیتر خدمتتون بگم که اساساً هر گونه اطلاع رسانی مبتنی بر سه پایه هستش که طبعاً در حوزه های علمی هم به همین ترتیبه: یکی سرعت، یکی صحت و یکی دقت. یعنی هر گونه محتوای اطلاع رسانی که منتشر میشه باید بهره‌مند از این سه معیار باشه. اتفاقی که بعضی وقتا متاسفانه میفته، خب یه بخشش اگر که اون بخش عمدیش رو کنار بگذاریم که مربوط میشه به اخبار جعلی و اینا، اما بخش غیر عمدیش اینی که متاسفانه گاهی اوقات دقت و صحت فدای سرعت میشه. یعنی اون تولید کننده محتوای اطلاع رسان چون فکر میکنه که باید، یا برداشتش اینه که باید حتما اولین نفر باشه در این زمینه یا اولین رسانه‌ای باشه که اون خبر رو منتشر میکنه،
بله،
میاد و سرعت رو ارجح قرار میده و در نتیجه دقت و صحت نادیده گرفته میشه و در ما با یه خبری روبرو میشیم یا با یک محتوایی روبرو میشیم که غیر دقیق هستش، غیر علمی هستش، حالا در حوزه اخبار علمی، یا متاسفانه نادرست هستش. در نتیجه در این زمینه خیلی خیلی وقتا تاکید میشه که اون کسی که محتوا رو تولید میکنه باید برای اطمینان از اینکه اون خبری رو که نوشته یا گزارش رو که تهیه کرده درستش، حتما از چند منبع یا دست کم میگن از دو منبع یا سه منبع استفاده بکنه. و خیلی وقتها ضرورتی نداره که سرعت فقط به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته بشه، بلکه باید صحت و دقت هم مورد توجه قرار بگیره، یا حتی خیلی وقتا صحت و دقت اهمیتش بیشتره. در زمینه محتواهای علمی و به ویژه محتواهایی که با سلامت مردم و بله سرکارداری، این طبعا از اهمیت خیلی بیشتری برخوردار است. در مورد این خبرهای حوزه سلامت، یکی از چیزایی که باید حتما بهشون توجه بشه اینی که طرح‌های آزمایشی یا به اصطلاح پایلوت ابدا نباید به عنوان خبر دقیق منتشر بشن. خیلی وقتا طرح‌های حوزه سلامت، بهداشت، به ویژه در حوزه بیماری‌ها، اینها همه در مراحل آزمایشی هستند و فقط در حد نمونه‌های خیلی کوچک بعضی وقتا ممکنه جواب داده باشن و این اشتباه است که رسانه بیاد این طرح‌های آزمایشی رو به عنوان نتایج دقیق در واقع منتشر کنه. مثل همین نمونه سرطان، بله داشتیم در همه رسانه، حتی رسانه‌های خارجی این نمونه زیاد دیده میشه. یکی از موارد
اینطور شروع میشه آقای دکتر، یافته‌های محققان نشان
میدهد بله که اینا درست نیستش. اصلا یکی از چیزهایی که ما در حوزه ارتباطات سلامت به دانشجوها آموزش میدیم همینی که، یعنی یکی از محورهای مهم همینی که ابداً طرح‌های آزمایشی نباید به عنوان خبرهای دقیق منتشر بشه. در مورد خیلی از بیماری‌ها ما این رو دیدیم. همین یه نمونه‌های خیلی مشهور و زیادش همین بحثی مربوط به انواع سرطان‌ها هستش که یه پیشرفت کوچیکی پیش میاد ولی در حد آزمایشگاهی. خب اینو یک رسانه خارجی منتشر می‌کنه. بعد ما در اینجا یا در حالا به عنوان رسانه اون خبر رو میگیریم و فکر میکنیم که داروی جدیدی مثلا پیدا شده یا نحوه درمان جدیدی پیدا شده، در حالی که اصلا اینجوری نیست.
بله.
مورد مهم دیگه که در حوزه اخبار سلامت و علمی باید خدمتتون میگیم اینه که باید به خاطر داشته باشیم که در رسانه‌ها خبر علمی باید به شکل علم به زبان ساده باشه. یعنی یه وقتی هستش چند تا پزشک با هم صحبت میکنن یا یک همایش پزشکی داریم، خب انواع اصطلاحات تخصصی رو به کار میبرن، حتی ممکنه زبانشون زبان خیلی فنی باشه که مخاطب عام اصلا متوجه هم نشه. نحوه یک پزشکا با هم صحبت میکنن یا مثلا مهندسا یا دانشمندان با هم صحبت، اما اون چیزی که قراره در رسانه منتشر بشه به عنوان اخبار علمی، اخبار حوزه سلامت، باید علم به زبان ساده باشه.
یعنی
رسانه کاری رو که باید عهده میگیره اینی که واژگان فنی، اصطلاحات تخصصی، مفاهیم عمیق علمی رو باید به گونه‌ای در واقع منتشر بکنه و در اختیار عامه مردم و مخاطبان قرار بده که به شکل ساده باشه.
ترجمه اخبار علمی هم بسیار مهمه.
ترجمه هم میتونه به همین ترتیب باشه. بله، حتما ترجمه هم میتونه، ولی به هر حال کلیتش چه خبر تولیدی باشه یا به قول شما خبر
ترجمه محتوى باشه،
بله تولیدی باشه یا ترجمه باشه، حتما باید بهره‌مند باشه از زبانی که برای مردم قابل فهم باشه. آسیبی که در رسانه‌های ما در حوزه اخبار علمی و سلامت باش مواجه میشن اینه که متاسفانه بعضی وقتا اونقدر زبان دشواره یا اصلا مخاطب متوجه نمیشه یا اصلا کاربردی براش نداره. همه پژوهش های علمی ضرورتی نداره تبدیل بشن به اخبار. این پژوهش هایی باید تبدیل بشه به خبر و در اختیار مردم قرار بگیره که برای مردم در زندگی روزمرهشون کاربرد داشته باشه. اینکه یک پژوهش خیلی دشواری در یک حوزه انجام گرفته که فقط به درد این میخوره که برای پژوهش های بعدی به کار بره، خیلی جنبه ضرورتی نداره. یا به اصطلاح ما ارزش خبری
خیلی
نداره.
دکتر مدقق، آقای دکتر، اگه بخوایم که مقایسه داشته باشیم بین رسانه های نوپدید و همینطور رسانه های سنتی، همچنان با قاطعیت میتونیم بگیم آنچه که در رسانه‌های سنتی مطبوعات ما و همینطور رادیو و تلویزیون به عنوان یک خبر علمی و پزشکی منتشر میشه، شاید هم که نه 100% دقیق‌تر از آنچه که در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های نوپدید منتشر میشه. خیلی از اونها واقعا واقعیت نداره. مطالبی رو مردم دست به دست می‌کنن در فضای مجازی با محتوای یک خبر یا محتوای علمی که متأسفانه صحت نداره و ممکنه که همین دست به دست شدن‌های چنین اخبار و مطالبی که البته نباید اسمشو بذاریم خبر، باعث بشه که سلامت افراد به خطر بیفته. راجع به موضوعات مختلفی من در این رسانه‌های اجتماعی می‌بینم که نوشته میشه، از جمله راجع به تغذیه، در خصوص ورزش و حالا مسائل متعدد. نظر شما چیه؟
ببینین، رسانه‌های سنتی خودشون هم صفحاتی رو دارن در شبکه‌های اجتماعی. یعنی اگه بخوایم کلی بگیم، همه شبکه‌های اجتماعی تمام مثلا شامل فرض شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های قدیمی و معتبر خودمون یا حتی رسانه‌های خارجی هم میشه، طبعا اینجوری نیست. اما ببینین، در مواجهه با هر رسانه‌ای، هم از اینکه رسانه سنتی باشه یا به ویژه اون چی که شما به عنوان رسانه‌های نوین یا نوپا بهشون میگید، باید اول از همه نگاه کنیم ببینیم که اون رسانه تا چه اندازه اعتبار داره. اینجا ما نیاز به این داریم که در کنار افزایش و ارتقای سواد سلامت، یا به عنوان بخش مهمی از حوزه در واقع سلامت اجتماعی، ما سواد رسانه مخاطبانمون رو هم ارتقا بدیم. همه مخاطبان ما در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوین باید مجهز باشن به سواد رسانه‌ای، بتونن بلافاصله تشخیص بدن آیا یا دست کم با یک سری تحقیقاتی در حد مثلا چک کردن یا 10 دقیقه وقت گذاشتن در واقع متوجه بشن آیا بله، آیا اون رسانه معتبره یا نه. اگر رسانه معتبره، بعد اون وقت میشه ورود کرد و خبرهاش رو یا محتواش رو هم بررسی کرد. اگر معتبر نیست که بگذاریم که بله، به همین ترتیب. در نتیجه ما این رو نیاز داریم که بتونیم به مخاطبانمون بگیم، به مصرف کنندگان در واقع محتوا بگیم که چگونه صحتیابی بکنن این خبری که دستشون اومده، این محتوایی که در اختیارشون قرار گرفته تا چه اندازه درسته. من مثلا یه روش خیلی ساده رو فقط به عنوان یک از روش‌ها میگم، که هر وقت مخاطبی با خبری مواجه شد که احساساتش رو خیلی تحت تاثیر قرار داد، مثلا خیلی شگفت زدش کرد، خیلی یک دفعه غمگینش کرد، خیلی یک دفعه مثلا بیش از اندازه به تعجب واداشتش، این رو در درجه اول حتما شک کنه به اون. یکی از چیزهایی که خیلی در واقع ارزش خبری که خیلی از این محتواهای دروغ باش سر کار دارن، ارزش‌های خبری استثنا و شگفتیه و متاسفانه خیلی از مخاطبان ما با این آشنا نیستن. یعنی یه خبری رو می‌بینن، یک دفعه آنچنان تحت تاثیر قرار می‌گیرن و شروع می‌کنن اون رو به چی، به باز انتشار کردن و کمک می‌کنن به اون جریان و سلسله غلط انتشار اون خبر. این یکی از روش هاست. جستجوی منبع یک روش دیگه است، جستجوی نام نویسنده یک روش دیگه است، چک کردن با منابع معتبر دیگه. این همه روش هاییه که در سواد رسانه‌ای به کار میبرن.
ممنونیم از شما آقای دکتر مدقق گرامی که چند دقیقه همراه بودیم با مخاطبان ما. هدف ما در از اطلاع رسانه و آگاهی بخشی است و از اونجا که در هفته ترویج علم هستیم، این مباحث دقیقا میتونه کمک کنه به افزایش سواد علمی ما. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر مدقق گرامی که همراه بودیم با رادیو سلامت. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن. سپاسگزاریم که امروز هم همراه بودید. روز بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهاییو، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی، حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمالی کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
و اما معرفی کتاب خار و میخک، گلی که در میان خارزار اشغال و تجاوز و بیداد پا گرفت و شکوفا شد. روایت روزهای فریاد، حدیث مقاومت و ایستادگی،
زندگی در اسارت و شکافی برنده در سکوت مرگبار دنیای بی تفاوت بر نقاب حامیان دروغین حقوق بشر. کتاب خارمیخک اثر مبارز بی بدیل یحیی سنوار، مبارز فلسطینی در 22 سال اسارتش تحت سلطه استعمارگرانه. رمانی که نه فقط یک اثر ادبی بلکه صدای خشم و امید مردم فلسطینه. کتاب خارمیخک روایتگر تضادهایی که میان زندگی و مرگ، تسلیم و مقاومت و یأس و امید جریان داره. این تضادها در دل داستان ریشه دوانده و ما رو به عمق تجربه و درد مردم غزه میبره. به همت معاونت صدا این کتاب به صورت صوتی تقدیم شنوندگان عزیز میشه و این مجموعه صوتی خارمیخک رو هر شب ساعت 21 و 25 دقیقه از رادیو سلامت بشنوید. و اما در این لحظه دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه زنگ تفریح رو که دعوت میکنه تا با دنیای قشنگ بچه هامون همدل و همراه باشید. بچه ها غنچه های جوشان باغ زندگی هم که سلامتشون آرزوی ماست.
زنگ تفریح دیگه و یک بخش هیجان انگیز صحبت با یکی از مراقبین سلامت. الان پشت خطمونه سلام خانم علی رضایی.
سلام، خسته نباشید.
شما خوبی؟
ممنونم، شما خوبین؟
بله بله. خانم علی رضایی
جانم،
اسم مدرسه‌تون چیه؟
مدرسه سمیه با مدرسه شهید انوشیروان وزیری.
کجاست اون وقت؟ کدوم
شهر؟ کرمان، شهرستان باف.
شهرستان باف. اوه، ما چقدر شنوندامون دورن ها، ولی خیلی دوستتون داریم ها.
ما هم شما رو دوست داریم.
من خانم علی رضایی، بچه های شما هر روز برنامه زنگ تفریح رو گوش میدن توی مدرسه؟
بله، من سعی میکنم که توی هر مدرسه که حالا یه روز یا دو روز هستم حتما پخش کنم.
بعد چی ها یاد گرفتن به نظرتون تا حالا از زنگ تفریح؟
همین که چجوری بهداشت فردیشون رو رعایت کنن، چه خوراکی های مضر چه خوراکی های مفید برای سلامتیشون، اینا رو یاد گرفتن.
خیلی خوبه. بخوام علی رضایی.
بله.
میگم شما به بچه‌هاتون میگی که تو پویه شما شرکت کنن، اصلا دوست دارن شرکت کنن؟
آره خیلی دوست دارن. هر روز هم میگن که خانم ما صدامون فرستادیم که این صدای ما پخش میشه از برنامه رادیو سلامت.
میگن بچه‌ها خوبه که سفیر سلامتن. خب بعد توی برنامه شادم، همین که تو برنامه شاد سفیران سلامت هستن خودش خیلی اتفاق خوبیه. ما همیشه تلاش میکنیم حالا ببینیم که چه جوری میشه که توی برنامه‌مون با هاشون ارتباط بگیریم. ولی یه چیزی بگم؟
بفرمایید.
میگم به بچه ها باید بگیم واضح و بلند و خانا صحبت کنن.
بله.
مثل وقتایی دیدین تو مدرسه خانا نمی نویسیم، همش به اون میگن لطفا یه جور خوشخطی بنویسین. به بچه ها بگیم خوشخط حرف بزنن.
بله
باشه؟
بله حتما.
بعد خانومه علیرضایی آخرین پویشمون این بودش که حرف دانش آموزها برای مردم دنیا چیه؟ حرف شما الان چیه بر مردم دنیا؟
من هم مثل بچه هم آرزو میکنم که بچه های غزه هرچی سریع تر به امید خدا از دست این جنگ خلاص بشن، مثل بقیه بچه ها و مثل بچه های کشورم ایران بتونم سریع درس و کلاس های درس حاضر بشن.
امیدوارم که همین جوری باشه. خانم رضایی به بچه هاتون بگین خیلی خیلی دوستشون داریم. خدافز
خدافز زنده باشید.
زنگ تفریح
SM102.
ما پویش آبا ماه برنامه زنگ تفریح. خوبه دانش آموز، بچه در خونه، دختر خانم، آقا پسرای مرتب و نمونه، حتما میدونید که 13 آبان در کشور ایران روز دانش آموزه. البته هر روز روز دانش آموز است. همون بچه‌ای فهمیده که هر کدوم کلی حرف برای گفتن دارن. حالا موافقین که پویش آبان ماه همین باشه؟ پس پویش آبان ماه اینه: هر دانش آموز یک پیام برای تمام مردم دنیا، یک پیام برای تمام مردم دنیا. حالا پیام شما چیه بچه‌ها؟ سفیران سلامت آندرلاین استودنت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، آیرین بالخیال هستم، کلاس ششم دبستان امام حسین علیه السلام، خراسان رضوی، شهرستان نیشابور. نام مربی بهداشت سرکار خانم همتی. درختت با رو و با علم و دانش، همان معدن که بنهانیست محصل، به فکر و ذکر داری صد معما، به خدمت نسب انسانیست محصل. آرزوی دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ امید و جندش می بخشد. پس تنفس کن هوای زندگی، شور و ساز زندگی را.
سلام، من زهرا قائدی هستم، 11 ساله از استان فارس، شهرستان کازرون، مدرسه صدر سادات. پیام من به عنوان یک دانش آموز برای تمام مردم دنیا این است که همه مسلمانان و مؤمنان با هم برابر و برادرند. پس بیایید با هم دست دست هم تا پای جان از مردم مظلوم غزه و فلسطین حمایت کنیم.
من مولانا شاهمدی هستم. من پیام دارم این که ما باید کوشش کنیم در درس خواندن و کشورمان تا بتونیم موفق بشیم در هر رشته‌ای که می‌خوایم بریم، تا بتونیم اسرائیل و آمریکا رو شکست دهیم و به آنها بگوییم که ما ایرانیان پای کشورمان ایران می‌ایستیم و با درس خواندن و کوشش ما دانش آموزان اسرائیل رو شکست می‌دهیم و باید درس بخونیم، کوشش کنیم. اگر موفق نشدیم با تلاش کنیم، تلاش کنیم تا به موفق بشیم.
به نام خدا، فاطمه احمدی هستم، کلاس ششم، مدرسه مهین بانو علاقمند. من پیامی برای تمامی دانش آموزان دنیا دارم. ما دانش آموزان باید در مصرف کاغذ صرفه‌جویی کنیم، زیرا کاغذ ها از درختان تهیه می شوند و اگر ما در مصرف کاغذ صرفه‌جویی نکنیم، درختان ها از بین می روند و دیگر هیچ درختی باقی نمی ماند.
برنامه شاد اجساین سفیران سلامت آندرلاین استیدنت.
مسواک زدن چه خوبه برای دندونامون، گرم و فراری میده از دوی دندونامون. هم شبا مسواک میزنیم، هم صبح قبل مدرسه دندونامون تمیز میشه، دور میشه کرم دندون.
مسواک
سرمای دندون بد دندون رو در میارن بابا مسواک می جنگی با کرمای خیلی بد مسواک هر کسی هست یک وسیله شخصی باید مراقب باشی بون و زمین دندزی پس یادمون میمونه بیاد رو بیمهونه هم شب هم صبح می زنی مسواک و بیمهونه. خب بچه ها خیلی دوستتون داریم.